14 سالم
بسم الله الرحمن الرحیم 7-8-92 درس تفسیر
سلام
اسمش باشه حسین باشه
حسین امید
سلام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آيات نهم و دهم از سوره نساء آیه شریفه اول دلالت میکند بر اینکه نسبت به ورثه در وصیت اجحافی نشد و مورث برای ورثه خودش چیزی رو باقی بگذارد. بعضیا تمام اموالشون رو روش وصیت میگذارن یا اصلا تا قبل موتشون تمام اموال رو میبخشند و برای ورثه خودشون چیزی نمیگذارن. به این اعتبار که خب ما اهل خیریم و میخوام اموالمون صرف خیرات بشه و برای ورثه چیزی باق و بعد این ورثه ضعاف هستند و مجبور میشن ورثه اوضای اقتصادیشون از بین برد. می فرماد مورث نسبت به وصیت و بذل و بخشش در مارش مراعات وارثان خودش رو هم بکند که ورثه هم گرفتار فقر نشوند، خصوص اگر این ورثه ورثه ای هستند که از نظر مالی ضعیفند. و در واقع تعبیری دارد که خواهیم خوند، با این تعبیر می‌خواهد جلب رحمت و رأفت کند نسبت به ورثه‌ای که ضعاف هستند. اگرچه یه نحو تهدیدم درش هست، حالا تهدیدش هم عرض می‌کنم. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ واو رو استیناف بگیرید، لام لام امر، یخش فعل مضارع مجزوم به لام امر، پس می بایست خشیت داشته باشند. بله، حالا خشیت عرض بکن. کی؟ الذین، الذین فاعلش، اسم موصول فاعلش. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ میبایست بترسند کسانی که، خشیت یه خوف خاصه، یعنی خشیت با خوف فرق داره. خوف خاص رو که عبارت باشد از تأثر قلبی، از اون چیزی که میترسد حادث می شود یا از اون چیزی که منتظرش هست واقع بشود. توجه می فرمون؟ این تأثیر قلبی یعنی منتظر یه حادثه ایست و می ترسد که این حادثه واقع بشود. عزیزی دارد، بیماره، آن به آن می ترسد که این عزیز از او جدا بشود. اینو بهش میگن خشیت. پس خشیت یه خوف خاصی است و یه تأثر قلبی است از اون چیزی که می ترسد اون بر سرش بیاد.
دفعش بیشه
خوفه. یه حالا خوف خاص. می بایست خشیت داشته باشند، بترسند، قلبن تأثر داشته باشند. الذین، کیا؟ کسانی که لو ترکو، لو حرف شرط لکن جزم نمیده، لو ترکو من خلفه، کسانی که اگر اینا ترکو، فعل ماضی و فاعلش، فعل شرط، جمله لو ترکو موصول برای الذین، کسانی که اگر ترک کنند، ترک به همون مثل ما ترکی که تو آیات قبل داشتید، یعنی بگذارند و برند، از بعد خودشون یادگار بگذارند، ترک کنند، من خلفه، جار و مجرور رو بفرمایید که مضاف الیه متعلقه به ترکو یا متعلق به یه حال محذوفی باشد از کلمه بعدی که ذریه هست و در واقع بله ذریه مفعولش که این من خلفهم متعلق به حال محذوفی باشد از ذریه که اون حال محذوف در واقع در حکم یه صفت یا خود این جار و مجرور یه صفت مقدمه بر او باشه. خب لو ترکو من خلفهم، باید بترسند کسانی که اگر باقی بماند از ایشان، من خلفهم یعنی خلفهم یعنی بعد از موتشون، این ترکو من خلفهم این دیگه تصریحه، ترکو یه عبارت کنایی است، ترک کنند اونتا ترک همیشگی است، ترکی که طرف به آخرت منتقل بشه، اونتا من خلفهم تصریح در مبالغه که یعنی بترسند اینها که از اونها باقی بماند از بعد اینها ذریتن، چه باقی بماند؟ یه ذریه ای، نسلی، نسل ذریه مفعولون به برای فعل برای فعل لو ترکو مفعول باشد. شیخ میفرمایند ذریه را چه معنا میکنن؟ ذریه را به شما گفتم یعنی نسل. شیخ میفرمان از ذریتو علی وزن فعلیتو منصوبتون الی الذر. سلام علیکم. فردا تشریف دارم. باشه چاش فردا. فردا. بله. منصوبتون الی الذر. نسبت داده شده به ذر. و یجوز یعنی از کلمه ذر ذره یک نسبت داده شده به ذر. یجوز ان یکون ذره، همون عالم ذرم که شما گون یعنی عالمی که ذرات بودن، بنابراین این ذریه یعنی منصوبه به ذر، عالم ذرات ذر. و یجوز ان یکون اصلها، میگه این یه نسبت، یه نسبت دیگه یعنی جایز این ذر اصلش ذریه ذره باشد، ذرورت باشد. ذرورت خب بعد واو یه ره داره، ذر و نسل پیغمبر، از نسل ذر دیگه. اینا در چه بودن؟ اینا در خلف فردی است که پدر و جد ایناس بودن، درسته؟ و از خلف او و از پشت او صلب او خارج شدن. اصلش میگه ممکنه زر و را باشه، را رو، رای بعد از واو رو تبدیل کردن به یا، شد زر و یا. چون بعدی یا شد، واو رو هم تبدیل به چه کردن؟ بله، ادغمت الواو فیها، واو و یا در هم ادغام شد، تشدید گذاشتن روی یا، دوتاش یا شد. بله، و هیه به ذم زال، میگه ذریه به ذم زال بخونی. و یجوز فیها کسروها، میشد کسر زالم بخونی، ذریه. و قد قرأ بهی فی شواز، ذریه به کسر زا هم در قرائت‌های شاز خونده شده است. و من کسر الز و من کسر الزال فل کسرت را، فرمود کسی که زالش رو مکسور بخواند را رو هم میباهان. من کسر زال، اگر شما زال رو کسر خوندید به همین جهت را هم کسر داده شده. کما قالو فی اتا، اتا عین و ت و آ، عین و ت و یا، یای مقصوره آ. کما فی اتا، هم اتاست هم اتی، قابل خوندنه. ها کذا اسا، عین و ساد و یا و یای مقصوره. بله، اسا و اسی، اینم بله بفرمایید که تعبیری که شیخ در هر صورت ذریه به معنا چه میشد؟ نسل. کسی که میترسد که از بعد خودش، بعد مرگش، از او ذریه و نسلی باقی بماند. خب این نسل این صفت رو دارند که ذریتن ضعافن، اینا ضعیفند. ضعاف جمع ضعیفه، هم ضعیف هم ضعیفه، مذکر و مؤنثش جمعش میشه ضعاف. مثل ظریف که بله، ظراف میشه جمع ظریف و ظریفه، توجه میفرمایید؟ خب تعبیر توصیف کرده ذریه را به عنوان ضعاف، که این بچه ها بچه های ضعیفی هستند. چرا؟ به جهت ترغیب ترحم برشون، به این که پس حالا که ضعیفند میبایست مورد ترحم و مورد رحمت قرار بگیرن. یعنی در واقع با این وصف میخواد مهربانی مورث را برای اونا تحریک کنه، که خب اگه بناز تو همه اموال رو وقف کنی، اگر بناز همه رو به غیر و دیگران ببخشی، اگر بناز همه رو خیرات بدهی، و بس این بچه های تو بعد تو برن گدایی کنن، سر سفره کی بشینن، دست جلو کی دراز کنن، خب خود بچه ها دم اینا موردن، ذریتن ضعافن. چرا؟ ببینید ذریه ضعاف به طریق اولا میبایست که مورد رسیدگی قرار بگیرن، درسته؟ اونایی که ضعافن اولویت دارن. حالا اگه یکشون میلیاردره، حالا اون ارثی باباشم بهش نرسد، خیلی به جایش بر نمیخورد، اما ضعافشون تفاوت داره. خافو علیهم، خب این خافو فعل ماضی و فاعلش جواب شرط. لو ترکو، توجه میفرمایید؟ لو ترکو، این خافو علیهم جوابش، خافو علیهم که میترسند بر ایشان. خب بچه‌ات برن گدایی بعد از تو، تو که میترسید جواب شرط بر ایشان علیهم هم جار و مجرور متعلقه به خاف ضمیر در علیهم هم که برمیگردد به ذریه ضعفا که بر این ذریه ضعاف خودشون میترسند توجه میفرمایید یا خاف و علیهم میتوانید صفت دوم ذریه هم بگیرید یعنی ذریه‌ای که دو تا صفت دارن هم ضعافن هم شما برشون میترسید دیگه چون ضعافن دلهوره دارین اینا بعد ما چه خواهند شد خافوا علیهم فل یتقوا الله فا تفری جواب برای لو فل یتق الله میبایست که تقوای الهی پیشه کند فعل مضارع مجزوم به لام امر و فاعلش یتقو الله هم که مفعولش که منصوب به قول آقای ظفر تقوای الهی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی از معاصی الله اجتناب کند اون اینجا یعنی این که جوری وصیت کند جوری تقسیم اموال کند جوری برنامه ریزی برا بعد خودش بکند که این ذریه ضعاف پایمال نشن که این ذریه ضعاف به گدایی بعد از او نیفتن تا جمع فرمایید دست جلو مردم دراز نکنن پس ولیت تقی الله ولو امر به تقوی به نحو عموم و شمول است که از همه معاصی اجتناب کنن اما اینجا مراد بالخصوص یعنی لحاظ این ذریه ضعفا بشود توجه می‌فرمایید
ممکن نیست این تعریف دلالت بر وجوب نداره
هم که دلالت بر وجوب دارد بله دیگه هم که دلالت یعنی واجبه که ذریه خودش رو پایمال نکند ببینید میرد مردی که تمام اموالشو وقف میکنه خب 5 تا 10 تا به چه داری تو پس اینا فردا چه کار کنن پس اینا برن گدایی کنن فردا در خونه مردم خب تمام اموال رو که کسی نمیرد وقف بکند خیلی خب خود خدا گفته سلسشو وصیت بکن بفرمایید که یه کارهایی هم میخوای خودت در زمان خودت انجام بدی انجام بده اما خصوص نسبت به ذریه ضعاف باید لحاظ اونا بشه درسته این که اونا خدا دارن میگه اونا هم خدا دارن ما که هیچی نداشتیم اینا هم برن خداشون پیدا کنن ترجمه اینا حرف نشو تو هیچی نداشتی خدا به تو داد تو حق نداری حقوق اینا رو هم پایمال کنی خیرات دا انجام بده لکن حق و حقوق اینا رو هم بده بفرمایید
اموالش داده بود با چند تا دختر از آن مادر
من احسنت و لذا تو روایتش اینجور وارد شده نهن نبی این تبیان شیخ نهن نبی ان یوسا به اکثر من از سلس تا سلس وصیت خیلی خوب و قال و سلس و کسی عمودن سلس هم خیلیه همین سلس هم شما میخوان وصیت کنید خودش خیلیه و به سعد فرمودن سعد معاذ باشه خب قاعدتا و به سعد معاذ فرمودن لئن تدع ورثتک اغنیا اگر تو رها کنی باقی بگذاری فرزندان و ورثه خودت را اغنیا احب الیه من ان تدعهم آلتن با عین یتکففون الناس به عیدیه اگر تو یه ورثه بی نیاز داشته باشی که براشون چیزی باقی گذاشته باشی این برای من در نزد من محبوب تر است تا این که تو یه ورثه ای رو از خودت باقی گذاشته باشی که عیال مردم باشن و دستشون جلو مردم گدایی کنن از مردم خب چرا اموال خودت رو برای بچه های خودت نمیگذاری که بعد اینا مجبور به گدایی بشن تا تجربه بود.
ببینید
هر چیز مراعات باید بشه، همه یه حقوق. ببینید حد وسط، یعنی بعضی ها تعمد میکنه میگه ها اینا با من مثلا فلان کردن، من مریض شدم سری من نیمدن، یا من حالا کاری میکنم که یک قرون به اینا نرسن. در جمعه ما متعمدن میخواد اموال رو، خیرات و مبرات و سلس و کثیر، سلسشون هزینه کنن، وصیت کنن، برابر چام یه چیزی بگذارن، خصوص اونایی که فرزندانه. و شما میدونین تو روزگار ما کسی که پشتوانه مالی خانواده رو نداشته باشد پدرش در میاد. یعنی اینجور نیست که بتوند مسیرش رو ادامه بدد، میدد اما بله گفت که اینا تبیان شیخ جلد 3 صفحه 125. پس ولیت فلیتق الله، درست شد؟ ولیقولو قولا سدیدا، میبایست تقوای الهی داشته باشن، یعنی مراعات ذریه ضعاف خودشونو بکنن، حقوق ذریه ضعاف پایمال نشون. بله دیگه. ولیقولو قولا سدیدا، و باید سخن که میگن سخن سدید بگن. واو عاطفه. ولیقول عرض میکنه، ولیقولو عطف به ول فلیتقو. خیلی خوب. بنابراین قولن هم که مفعول مطلق به جو مفعول اون به نشسته، سدیدم که نعتش. قول سدید باید بگویند. قول سدید باید بگویند یعنی چه؟ خب اگر قول رو به معنی قول بگیریم، سدید یعنی ثواب، یعنی مستقیم، یعنی حرف درست و حسابی، کل پتره نگن. تا جمع فهمون قولن سدیدن یعنی قولن ثوابن مستقیما. سدید از چه میاد؟ از سد، اصلش سد خلله، اون بفرمایید چالش ها که امرو میگن، چالش ها رو پر کردن. بفرمایید که جایی که ریزش کرده سوراخ ها رو پر کردن، این سد خلل یعنی نقاط ضعف رو پر کردن. ولی یقولو قولا سدیدا یعنی اون نقطه ضعف رو باید پر کند، نقطه ضعف رو باید پر کند. اون نقاط ضعف یکیش اولاد ضعاف خودشن، همین اولاد ضعاف خودش رو مراعات کنه. پس ولیقولو، ولو که قول به معنی قولیست که میدونید حرف، لکن بعید نیست کسی اینجا بگد آقا قول اینجا به معنای عمل است. توجه میفرمایید؟ کنایه از عمل است. چرا؟ چون ملازمه هست بین تو زبان میگه آقا من تا حالا حرفی مزخرف نگفتم، یعنی من تا حالا کاری نامربوط نکردم. تعجب فهمون این کنایه از فعل، تعبیر کنایی بکنن به قول وجود داره. خب ظاهر صداد در قول یعنی قابل برای اعتقاد و عمل باشد. پس ولیقولو قولا سدیدا، اگر ما قول رو به معنای عمل بگیریم، یعنی رفتار عملی و رأی و اعتقادش این باشد که هر جا یک احتیاجی هست اون احتیاج را این چی کار کند؟ برطرف کند. اون خلل را، اون بفرمایید چالش را این برطرفش کند. شما احتیاج را میخوای برطرف کنی، اولویت از همه چیه؟ اولاتر از همه ذریه ضعاف خودت هستن، که ذریه ضعاف خودت را مراعات بکنی و ضعف اونا را برطرف بکنی، که اونا در خونه مردم مجبوره به گدایی نشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین این یه نکته. سریه به معنا نسله. خیلی خوب، حالا یه وقت شما یه کسی یک بفرمایید که پسر بزرگی داشته، از پسر بزرگ مرحوم شده در زمان حیاتش، چون پسر زودتر از پدر مرده، ارث نمی‌برد. در این حال الان نواده های از اون پسر موجودن که اینا ضعیفه، که اینا ارث پدر بزرگ رو که ندارن، چون پدرشون زودتر مرده، در این حال ضعیفن. خب رسیدگی کن به اینا. حالا درسته که ارث نمیبرن، اما خودت که میتونی تا قبل از مردنت برای اینا یه کاری بکنی، یا از ثلث وصیت کنی که یه مبلغی به اینا بدن. در جمله تعبیر به ذریه از تعبیر به اولاد بیشتره، یعنی حتی نسل. شما اگر برای فرزندان چیزی گذاشتی، به نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شد. این یکی، و بنابراین تعبیر به ذریه کرد. یکی دیگه این که اگر در ذریه کسانی هستند که ضعافند و از ارث محرومند، مثل این مثال که زدیم، بازم مراعاتشون رو یه جوری بکنید. از صد الخلل میاد. اونم ببینید، صد الابواب، صد اصلا معنای بستن دیگه، سوراخی رو پر کردن. حالا هر سوراخی رو شما پر کنی، صد و خلل میشه. بله داریم. اونم اصلش سین بوده، به صاد تبدیل شده، ولی اونم داریم. بله. خب ظاهرن اینجوره، با این حال لغت رو بیم. ان الذين آیه بعد، ان الذين ياكلون اموال اليتامى. حالا میاد سر خوردن مال یتیم. خوردن مال یتیم دو جور میشد آقا. یه عده‌ای بودن اصلا به بچه صغار ارث نمیداد. اگر ازش فرض کنید دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا کوچیک بچه باقی مونده، فرزندان بزرگ مال پدر رو میخوردن و اصلا سهم الارثی به صغار نمیدادن. خب شما میدونید این که در شریعت مقدسه تو آیات جلسه قبل که مرور کردیم، تو این آیات که فرمود که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، شارع اینو نفی کرد. رجال رو اونجا گفتیم جنس رجل رو میگه، وللنساء جنس نساء، لا فرق بین الصغیر والکبیر. توجه می‌فهمم. بنابراین اونجا نفی کرد که آقا صغار شما هم ارث میبرن، ولو بچه ایست که در رحم مادرشه و پدر مرد، اگر این بچه زنده به دنیا آمد ای ارث میبره. درسته؟ ولذا در تقسیم ارث میگن اگر زن کسی باردار است چقدر سهم کنار بگذاری؟ دو سهم پسر کنار گذاشته بشود. تا این مادر فرزند خودش رو به دنیا بیاره، یعنی ورثه میبایست دو سهم پسر کنار بگذارن، لعل فرزند دو قلو باشد و دو تا پسر باشد. بعد اگر یه پسر شد یا یه دختر شد، الباقی بله تقسیم میشه. در هر صورت این که حالا به طور طبیعی ببینید، اگر میدونن که قلها زیاده، خیلی خب کنار میگذارن. این داستانی که شارع فرموده رو احتماله، چون به طور احتمال به حساب احتمالات فرزند دو قلو در بیاد ضعیفه. چهار قلوی شما و شیش قلو که میفرمان، توجه میفرمان، اونا دیگه اضعف میشن هرچه برد جلو، لذا تو حساب احتمالات نمیاد. ولی اگه سونوگرافی کردن دیدن شیشتا پسر خانم دارن شبیه گربه، خیلی خوب، خب دیگه باید چیکار کنن؟ باید همون 6 سهم پسر رو بگذارن کنار. البته ارث وقتی به اونها میرسد که زنده به دنیا بیان، یعنی ولو آنن ما بعد تولد زنده به دنیا بیان و بمیرن ارث میدن. توجه میکنم؟ خب این یه جور که اصلا ارث نمیدادن به اولاد صغار، شارع گفت نه باید ارث بدی. قسم دوم این که ارث میدادن، سهم اولاد صغار رو کنار میگذاشتن، بعد خودشون بلعتش میکردن، سهم اولاد صغار رو خودشون میخوردن. توجه میفرمون؟ این آیه مورد دوم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اینکه واضح برای تأکید، الذین اسمش، یاکلون فعل مضارع با فاعلش، خب یاکلون اموال را اکل میکنن، تعبیر به اکل اموال یه تعبیر مصطلحی است، یعنی تو زبان فارسی شما هم هست، میگن مال فلانو خورد. اکل اینجا به معنا ازدراد نیست، اکل اینجا به معنا تصرف است. تصرف، کسانی که تصرف میکنند، اموال الیتاما، اموال چیش؟ مفعول بهش، مفعول یاکلون، یتاما هم که مضاف اله، کسانی که اموال یتیمان را تصرف میکنند، لکن این تصرف، تصرف ناحق است، من غیر استحقاق است، ولذا تعبیر میکند ظلمن. حال از ضمیر فاعلیه یاکلون، اونایی که در حالی که ظالمند، در حالی که قصد ظلم دارند، اموال ایتام را تصرف میکنند. خب ما میخوام به شما چی بگم آقا؟ میخوام بگم آقا اکل مال یتیم نمی شود مگر علی نحو ظلمن. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلمن، اینجور نیست که اکل مال یتیم دو قسم داشته باشد، یه خوردن ظلمن باشد، یه خوردن غیر ظلمن باشد، عدلن به قول شما. نه، اکل مال یتیم هر جا که عنوان اکل شد، بله اکل به هر اکل مال یتیم همیشه ظلمن است و حرام است. یه مورد گفتیم فقط، اگر شما یادتون باشه، اگر اونو گفتیم فی ما سبب، گفتیم که خود آیه قرآن، بله، و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. گفتیم آقا کسی که متصدی اموال یتیم میشد دو حال دارد، یا اینی که ولایت بر مال یتیم، حالا یا ولایت بفرمایید که قهری است یا جعلی است یا فقیه او را گذاشته است، کسی که متصدی این اموال ایتام میشد که فعلا ولی یتیم است، این ولی یا این است که غنی است یا فقیر. اگر غنی است، آیه فرمود که و من کان غنیاً فلیستعفف، حق خوردن نداره، عفت باید پیشه کند نسبت به مال یتیم، ازش نخوره. آمدیم و فقیر بود، و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف، فلیأکل بالمعروف رو معنی کردیم اون روز برای شما، یعنی خوب بخورد، بالمعروف نه، یعنی کسی که فقیر است، کارایی که برای ایتام انجام میدهد میتواند اجرت المثلشو برداره. میگه آقا من کارگرم، امروز کار بیکار میشم برم دنبال کار این بچه یتیما، تو مزرعه این یتیما کار میکنم، کارگرم، مزد دیگه کسی به من نمیداد که. توجه می‌فرمون؟ بنابراین اجرت المثلش را بالمعروف، یعنی اونی که عرفه، اجرت المثلش را که عرف است میتوند بردارد. توجه فرمودید؟ اون همونی که عرف است و اجرت المثل و لا ازید. خب چون مال زیر دست خودشه، کسی نمیفهمد که بیشترم که وردارد، که میگه فرماد نه فقط در نه، اونم به شرط فقر. و لذا گفتیم اگر غنی است همونم حق تصرف ندارد. فلیستعفف، باید عفت پیشه کنه.
فلیستعفف خودو اگر فرض کنه این ولی غنی هم که کار دارم همی رو خودش انجام ده، اگر بخواد پاشه عقب بکشه به دیگره می دهره، باید یه عذرت به این کار رو بکنه.
فلیستعفف
حتما باید این کار رو بکنه، یا میتونه نندازه حق خودش. آدمیش حریصه
من نکنه. اگر که بفرمایید که غنی است ظهور آیه فلیستعفف وجوبه، درسته فعل امره. اگر شما بخواید از این ظهور رفعیت کنید و بگون آقا اگر غنی استم به اندازه اجرت المثل جایز است که بردارد، باید تخصیص بیارید، باید بگردید در روایات چیزی رو پیدا کنید که اطلاق این آیه رو تخصیص بزنند. به این که ولو غنیست حق برداشتن اجرت المثل دارد، ظاهر آیه مشروط به فقر است اجرت المثل. اگر بخواهید این رو انکار کنید باید که چیکار کنید؟ باید تخصیصش رو بیارید از روایت. اووردید بود علل این، نبود میگم نه حق ندارد. ببینید چه میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا اکل مال یتیم، پس ببینید اون اکل مال یتیم نیستا. اگر فقیر بود و اجرت المثلش دارد برمیداره، اجرت المثل درسته از مال یتیم برمیداره، اما این در مقابل چیه؟ کاریه که برای یتیم کرده. این اصلا اون موقعی که برای یتیم کار کرد و فقیر است، خود به خود این مال انتقال پیدا میکند در قبال کار، میشه مال خودش. و بنابراین وقتی اکل میکند مال خودش دارد اکل میکنه. و الا هر جا که اکل مال یتیم باشد، اکل مال یتیم میشد ظلمن.
مضاربه بکنه و غنی باشه بازم نمیشه؟
اگر مضاربه بکند باز دو حال داره، خودش ولیست یا خودش ولی نیست. اگر خودش ولی نیست به اذن ولی کرده است، بله مانعی نداره. اگر من دون اذن ولی است، بفرمایید که سود هر چه بود مال یتیم است و خود کسی که عامله حق برداشتن هیچ سودی نداره. و اما اگر بفرمایید خود ولی دارد مضاربه انجام میدهد، باز میاد داخله در باب همین من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأکل. توجه می‌فرمایید؟ یعنی تا بشد شاره میخواد بگد آقا اگه داری یا کارایی هم که برای یتیم میکنی از اموال یتیم بر ندار. بله یه کاری میتوند بکنه، میتواند این حقوق خودش را، این کارایی که برای اینا کرده بنویسد. غنیست، این کارها را ثبت میکنه. اینایی که بالغ شدن اموالشون رو دارد در اختیارشون میگذاره، میگه ما این کار رو هم برای شما کردیم، اینم لیستش، غنی هم هست. خیلی خوب، این کار رو برای شما کردم، اینم لیستش، دیناری هم در مقابل این کارا ور نداشتم، اموال شما رو همه رو حفظ کردم، جمع کردم، الانم در اختیارتون گذاشتم. بابت این کارهایی که من کردم میخوام، قبول داریم؟ یه چیزی بهم بده. خیلی خوب، نمیخندم که نده، بهش قبول کردن، دادن، خودشون دادن و به رضایت دادن، مانعی نده. اگر گفتن نه انشالله که بله اجرکم علالله، تعجب میفرمایید؟ هیچی. اجرش علالله میشه.
راشی که مثلا آدم میره خونه یتیم میوه میخوره، غذای مختص علیم متعارف.
اگر شما در مقابل این که رفتین خونه اونا غذا برده خورده، یه سکه براشون برده یه خیری بهشون رسونده، توجه میفرمایید؟ اگر خیلی مثلا فرض کنید شما یه سک برده 100,000 تومان پول برده، یه چلو کباب خورده، و چلو کباب شما 10,000 تومانه، تو 100 تومان براشون جنس برده. بله، اگر رفتن شما اونجا خیری برای اونا داره، کاری براشون میکنی که در مقابل غذایی که میخوری براشون یه کاری کرده، یه نفعی رسونده بهشون چند برابر اون غذایی که خورده، اگر اینه اشکالی نداره. دیگه نه، من رفتم کله بر اونا شدم، هیچ خیری هم براشون نداشتم. به هر حال یه خیری، حالا خیر اما مادیان باشد او منه.
مثلا تو جلسه فاتح میرن شرکت میکنن، فاتح که صغیر داره
تسکیرت چای میکنن، حق ندارن از اموال صغیر خرج کنن،
میکنن این کار،
حق ندارن. شما باید بهشون بگون از اموال از آقا از حق صغار حق خرج کردن که ندارن اینو، از حق کبار، از سهم کبار میبایست هزینه بشه و مجلسی میخوان بگیرن بگیرن، و الا از سهم صغار حق تصرف ندارن. این اندل کل مسلمه. بله، اگر این هزینه ها را گفتیم به شما، اینا جلسات هم هزینه ها رو بنویسن، بعد این که مال بچه یتیم رو بزرگ شد میخوان در اختیارش بگذارن، میگن این قدم هزینه شب هفت و شب چله و شب سال پدر ما بود، ما کردیم، سهمی تو این قدم میشه، قبول کرد بده میده خود یتیم که حالا بزرگ شد. اگر گفت من قبول ندارم، شما این پولا رو که دادی سر سفره کیا رو نشونده؟ 50 نفر آدم زن و خودت رو نشونده. من که زن نداشتم که آدم زن خارسود رو به اصوله دار، 7 خارزن و 7 برزن و 7 شوهر و 7 زنشون رو، یکی 10 تام به چه داشتن، اینا رو وعده گرفته ای سورشون داده، برای چی من باید پولشو بدم؟ حواستون هست؟ اگر بچه یتیم قبول نکرد، خب چی؟ تجمعه. و الا حق هزینه کردن از اموال صغار ندارن. و اگر شما بدونید که این پول صغیر از الان شام دارن میدن، شما مغم نداری بخور، دیگه اونا حالا جبرانش، خود خوردنش اشکال داره. تبرک میکنه الذین حاکم شهر اجازه بگیرن که مال یتیمو بخورن. حاکم شهر خودش هم بخواد بخوره حق نداره بخوره، وقت من و شما اجازه بدید. به حاکم شهر میتوند به جهت حفظ اموال ایتام کسی رو تعیین کند که مراقب اموال اینا باشه. حاکم شهر اجازه اکل نمیتوند بده، چون خودش هم نمیتوند بخوره. بله، اگر این یتیم سرپرست نداره، مال الان داره تزیه میشه، حاکم که ولیه من لا ولیه لهه، میاد یکی رو تعیین میکنه، میگه آقا تو آدم مطمئنی هستی، برو اموال اینا رو مراقبت کن تا اینا بزرگ بشن. اما این حق عقل ندارد، نه حاکم دارد نه اذن عقل بدهد به کسی. حق ندارن از مال صغیر تو قیم هم تعیین بکنن، حق ندارن شب هفته شد تو رستوران فلان از اموال صغیر بگیرن. اگر متعارفش هم حق هزینه کردن، فقط فوقش میخوان وردارن، یک کفن معمولی میشه وردارن. یعنی اگه کفنم کفن قیمتیست حق ندارن، یا یه قبر معمولی معمولی تا باقی رزمان اونجا که مفتکی خاک میکنن ترجمه برم. و الا اگه میخوان قطعه مثلا یک با 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون خاک کنن، حق ندارن. یعنی باید این جهات مراعات بشد. به اندازه یک هزینه کفن و دفن معمولی مرده رو که گذاشتی تو خاک خلاص شد. حالا یه معمولی اون جایی که ارزون ترین جا شما میتونید دفن کنین، اگر که سقار دارد و از مال سقار میخوان بردارین، در حد کفن معمولی، تجهیز معمولی، دفن در یه جای معمولی معمولی معمولی. اگه ارزون تر از اونجا پیدا میشه باید ببرین اونجا که ارزون تره. خیلی خوب، اگر که بار دارن اونا سهم خودشون بکنن. یه برادری داره میگه من اصلا کاری ندارم به مال سقا، من خودم هزینه میکنم برای داداشی. بله، اگر خودش از اشکالی نداره، برادره از اموال خلص خودش میخواد برای برادرش هزینه کنه، میگه سقارش هم دست نمیزنیم مال رو، او اشکالی نداره. اما اگه مال سقار رو شما میخوان وردارید برای میت هزینه کنید، شبی هفته شبی چله هزار نفر آدم رو بیشونین، پنج رقم قضا خبر کنین، از مال صغیر که نمیشه این کار رو کرد که. اون فقط یه کفن، یه تجهیز معمولی، یه قبر معمولی معمولی که دیگه آخر باقی رضوان که مفتکی هم دفنش میکنه. همین دیگه، اگر هیچ متبرعی نباشه خب نمیتون، فقط تصرفات که میتونن بکنن همینقدر، متعارفش هم نیست، مجلس ختم نمیتونن بگیرن، چای بدن، خورما بدن، شیرینی بدن. من مجلس ختم که شما میخوان بگیرین یه پول میخواد دیگه، تو هر مسجدی میخوان بگیرین یه هزینه ای میگیره. خیلی خوب، این حق این کارا رو هم ندارن. مجلس خر تو خونه خودشون رو میخوان، هر کی میخواد بره خونهشون تسلیت بگیره. یعنی اگر که صغارن و کبیری نیست که بود، یه وقت زنه مادره بچه ها میگه آقا منم ارث میبرم، یه هشتم ارث میبرم، من سهم خودم میخوام هزینه. اوکی، اشکالی ندارد که اگر کسی از سهم خودش هزینه میکنه مانعی نداره. بزرگا از سهم سقار نمیشد هزینه کرد، اینا یادتون باشه. یاکلون اموال الیتام و ظلمن، خب انما یاکلون فی بطونهم نارا، اونایی که اموال یتاما رو ظلمن میخورن که هر اکل مال یتیمی ظلمنه. انما ادات حصر، کافه و مکفوفه، یاکلون فعل مضارع و فاعلش، خبر ان، بله
انما
بله انما یاکلون خبر ان میشه، کافه نه کافه میگه. خب این یاکلون فی بطونهم، اینا میخورن در شکمهای خودشون نارا. مال یتیم داره آتش میخوره. توجه کنید، نمیگد روز قیامت آتش میخوره دا، همین حالا داره آتش میخوره. یاکلون فی بطونهم نارا، خب اگر روز قیامت بود باید میگفت سیاکلون فی بطونهم نارا. سین نیورده، دلالت بر استقبال نداره. همین آل بعد بعد میفهمید. خیلی خوب، سوزشش مالی بعد به قول شما، اما نار رو همین حالا دارد میخورن. توجه میفرمان، یاکلون انما ادات حسره، یعنی اصلا خدا میگه این چلو کباب که داری میخوری، این خونه که مالی بچه یتیمه توش نشسته، این زمین و ماشینی که مالی بچه یتیمه تصرف کرده، ای خود این آتشه و تو داری در شکم خودش آتش انباشته میکنی. این آیه از آیاتیست که دلالت بر تجسم اعمال داره و به این که اعمال ما در این دنیا یه صور ظاهریهی دارد که میبینی و یه صور باطنی دارد. از اون صور باطنیه شما میخوان تعبیر کنید به صور برزخی، میخوان تعبیر کنید به صورت آخرتی و قیامتی. در مقابل این صورت ظاهری عمل ما یک صورت دیگری هم وجود داره برای عمل که اینجا شارع از صورت مال یتیم خوردن پرده برداشت، که انما عدات حسرم هستا، یعنی چلو کباب نمیخوره، آتیش دارد میخورد. انما یاکلون فی بطونهم نارا. و وقت اینجا شما مفهوم اون آیرم معلوم میشد که بفرمایید در مورد جهنم میگد چی؟ نه در مورد جهنم میگد خود هیزم جهنم، خود مردم هم وقود هنناس والحجار، وقودش سوخت جهنم، گازوئیل توش نمیریزن، بنزین توش نمیریزن، خود ناس وقودن. چرا؟ چون فی بطونه هم نارا، تو شکماشون آتش انباشته کردن. خب خود این آتش اونجا شروع میکنه به علو گرفتن دیگه، شروع میکنه به سوختن. لذا وقودش شیء خارجی نیست، وقود هن ناس، خود اینی که تو شکمش نار انباشته کرده، اون نار اونجا معلوم میشه، روشن میشه. و
حجارتش
هم حجاره هم سنگه، چون سنگ چیزی نیست که بسوزد و چیزی که ببینید نیست. با این حال میگه ما در جهنم سنگ هایی داریم که از توش آتش در میاد. یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. این سیصلون ای قیامت. و اینا به ببینید به سینم گفته و نه به سوفه، یعنی به استقبال قریبه، یعنی به زودی اینا در مستقبل و آینده نزدیک. یسلونه، خب یسلونه عطف بر یاکلونه یه دوم. انما یاکلونه فی بطونهم نارا و سیسلونه سعیرا. سیسلونه فعل مضارع و فاعلش، سعیرا مفعول بهش. سلا به معنای چیه با ساد؟ سیصلون سلا. سلا میگن گوسفند را وقتی بریانش کردن میگن شاتون مسلیه. مشوی، یعنی مشوی کرد. مسلیه به ساد، یعنی مشویه، یعنی بریون شده، یعنی سرخ شده، پخته شده. خب یسلونه سلا در کنار آتش قرار گرفتن است. اگر یه چیزی را مثلا قابلمه رو شما گذاشتید رو آتش، این سلاست. خیلی خوب، چیزی را کنار آتش قرار دادن این میشه سلا. پس نزدیکی و کنار آتش قرار دادن، حالا یا اینقدر نزدیک میکنی که خودش هم آتش میگیره، یا نه نزدیک میکنی که گرم بشه. درسته؟ این میشه سلا. سیصلونه اینا به زودی به نزدیکی خواهند رفت، نزدیک آتش قرار خواهند گرفت. سعیرا، سعیرا مفعول بهش، سعیر صیغه مبالغه است، به معنا مسعور. سر یعنی اشعال نار، یعنی آتش زبانه بکشن و التهابش مفعولش. و التهاب آتش، یعنی آتش یه جا هست که دیگه خیلی گر داره میکشه، به قول شما میگون گر کشید، اون گر کشیدن یعنی اوج آتش، اون گر کشیدنشو میگن سعیر. توجه فرمودید؟
خود این آتش میگرد، ولی سعیر میگه نزدیک آتش خواهد.
خب چه معنی داره؟ سعیرا، سعیر اصلا یکی از اسامی جهنم، ترجمه یکی از اسامی جهنم، اسامی نار آخرت سعیر. و اینا هم بله مانعت الجمع نیست، هم حرارت درونی باشن هم حرارت خارجی باشن. یعنی این نمیگد که آتش جهنم از خودش هم نار ندارن، هم اینا خودشون تولید نار میکنن، هم آتش جهنم هم نار داشته باشد، مانعی ندارن. روایاتی رو براتون نوشته بودم بخونم. یه بفرمایید که دوازده تا اینور بود، پنج تا هم آیه قبلی بود، یکشو بذارید بخونم. طور ابو منصور تبرسی از امام باقر از رسول الله در خطبه قدیر بعد ذکر امیر المومنین و اولاد امیر المومنین فرمودن الا ان اعداءهم یسلون سعیرا. و صلی الله علیه و سلم.